نیمه شب در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در اولین ثانیه های روز یکشنبه 25 آذر ماه سال 97، سلام و درود گرم من و همکارانم را در تحریریه رادیو فردا پذیرا باشید. من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردند. ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی. سلام رضا.
سلام مهتاب و سلام شنوندگان گرامی. برخی شهرهای فرانسه روز شنبه در پنجمین آخر هفته متوالی شاهد برگزاری اعتراضات خیابانی بودند. به گزارش رویترز در پاریس معترضان موسوم به جلیق زردها در خیابان شانزلیزه با پلیس درگیر شدند که بیش از 140 نفر از آنان از سوی پلیس دستگیر شدند. بر پایه این گزارش در شهرهای بوردو و نانت نیز روز شنبه اعتراضات خیابانی صورت گرفته است. وزارت کشور فرانسه از آماده باشه 69,000 پلیس و نیروی امنیتی در سراسر کشور برای مقابله با آشوب‌ها خبر داد. مقامات مسئول تعداد معترضان روز شنبه در سراسر فرانسه را حدود 34,000 نفر برآورد کردند. هفته گذشته تعداد معترضان در سراسر فرانسه 77,000 نفر اعلام شد. خبرگزاری رویترز بسته پیشنهادی رئیس جمهوری فرانسه به معترضان حادثه تروریستی شهر استراسبورگ و هوای سرد و بارانی را از دلایل کاهش تعداد معترضان در روز شنبه ارزیابی کرد. جنبش جلیق زردها در فرانسه با اعتراض به افزایش مالیات بر سر سوخت آغاز و به مرور به خواسته‌های وسیع‌تری گسترش پیدا کرد. یک نویسنده ایرانی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام آنچه که زنای به عنف خوانده شده به اعدام محکوم شد. خبرگزاری ایرنا روز شنبه بدون اشاره به هویت این فرد او را 57 ساله معرفی کرد که به نوشته این خبرگزاری با اخفال دختران جوان از آنها سوء استفاده جنسی می‌کرده است. خبرگزاری ایرنا از قول یک مقام آگاه اضافه کرده که این نویسنده چند کتاب منتشر شده دارد و شخصاً اتهام سوء استفاده جنسی را پذیرفته است. در این گزارش همچنین آمده که پرونده این متهم دو بخش دارد که یک بخش آن در دادگاه ارشاد، متهم بابت تشویق به فساد، فحشا و تهدید مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شده و بخش دوم در دادگاه انقلاب متهم طبق ماده 4 قانون سمعی بصری از سوی قاضی مقیسه به اعدام محکوم شده است. بر اساس ماده 4 قانون سمعی بصری در جمهوری اسلامی هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل تهیه شده از فردی او را تهدید به افشا از این طریق و با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف و اعدام محکوم می شود. پیام درفشان وکیل مدافع نسرین ستوده وکیل دادگستری که در زندان به سر می‌برد روز شنبه از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای امنیت برای موکلش خبر داد. آقای درفشان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت نسرین ستوده دو پرونده در دادسرای امنیت دارد که یکی مربوط به شکایت بازپرس دادسرای کاشان از اوست و پرونده دیگر اتهام عضویت در کمپین لگام لغو گام به گام مجازات اعدام تشکیل شده است. به گفته پیام درفشان در حال حاضر خانم ستوده به خاطر محکومیت غیابی به 5 سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی که از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر شده در زندان به سر می‌برد. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران درباره امکان خرید هواپیماهای مسافربری از روسیه اعلام کرد خرید هواپیماهای روسی به صلاح نیست، زیرا تناسبی با آب و هوا و شرایط جغرافیایی ایران ندارد. احسن علوی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت شرط اصلی ایران برای انعقاد قرارداد با شرکت سوخوی روسیه تغییر سیستم و تکنولوژی این هواپیما و همچنین تعویض برخی قطعات آن مطابق با وضعیت آب و هوایی ایران است. آقای علوی ابراز عقیده کرد که در شرایط کنونی بهترین راه برای ایران خرید هواپیماهای دست دوم از شرکت‌های اروپایی مانند ایرباس و بوئینگ است. با این حال این نماینده مجلس افزود خرید هواپیماهای مسافربری از روسیه هم نیاز به صدور مجوز از سوی آمریکا دارد. مهتاب.
ممنونم رضا. خبرها رو شنیدیم از همکارم رضا جمالی. حالا مروری داشته باشیم بر گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست دوحه. آقای ظریف درباره روابط تهران واشنگتن، توافق هسته‌ای و برنامه موشکی ایران صحبت کرد. تحلیلی خواهیم داشت بر صحبت‌های او.
آقای ظریف به نوعی غیر مستقیم آمادگی جمهوری اسلامی رو برای مذاکره با آمریکا اعلام کرد.
گرد همایی ویدئویی هواداران شورای ملی مقاومت ایران همزمان در اروپا، استرالیا و آمریکای شمالی درباره آنچه صدور تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده. نرگس محمدی، فعال زندانی حقوق بشر، در نامه‌ای به دادستان تهران از مخالفت با اعزامش برای درمان‌های پزشکی انتقاد کرد و حکم زندانش را ناعادلانه خواند.
قوه قضاییه در اعزام تعلل می‌کنه یا این تبدیل به امتیاز می‌کنه؟
قاچاق خاک از ایران. یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست از تداوم این روند خبر داد.
خاک رو میتراشه، میریزه داخل کامیون‌ها، کامیون‌ها این رو میبرن بندر، داخل لنج میریزن.
اگر همراه ما بمانید در این مجله همه اینها و بیش از اینها را خواهید شنید. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه برای شرکت در نشست بین المللی دوحه به قطر رفت. نشستی دو روزه که با حضور آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، وزرای خارجه ترکیه و ژاپن، معاون وزیر خارجه بریتانیا و شماری از مقام‌های کشورهای دیگر برگزار شده است. آقای ظریف در مصاحبه با یک خبرنگار آمریکایی همچنان بر مواضع تهران در خصوص برنامه موشکی ایران و نقش ایران در منطقه تاکید کرد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و از او پرسیدم که آیا او تغییری در لحن مقام‌های ایران در قبال رویکردشان به مذاکره با آمریکا می‌بیند؟
فرصتی که در دوحه فراهم شده بیشتر دارای هدف‌های منطقه‌ای است. به این ترتیب که جمهوری اسلامی می‌خواهد از اختلافاتی که بین قطر و عربستان سعودی وجود داره استفاده بکنه و به نوعی فاصله قطر رو با کشورهایی که قطر رو تحریم کردن به رهبری عربستان سعودی فرصتی فراهم بکنه برای تأمین منافع خودش. ولی همیشه تریبون مجامع بین المللی یا مجامع منطقه‌ای از نوع کنفرانس دوحه فرصتی است برای رساندن یک پیام عمومی از طریق رسانه‌ها. و آقای ظریف به نوعی غیر مستقیم آمادگی جمهوری اسلامی رو برای مذاکره با آمریکا اعلام کرد.
اما آقای تقی‌زاده، آقای ظریف در بخشی از صحبتاش گفت که هرگز با کشوری که برای ما شروطی تعیین کرده و از برجام خارج شده ما مذاکره نمی‌کنیم و ابتدا آمریکا باید به تعهداتش در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت عمل بکنه. شما این رو چطور تحلیل می‌کنین؟ از طرفی شما میگید که مقام‌های ایرانی مایل هستند که با واشنگتن گفتگو کنن، اما از طرفی آقای ظریف چنین گفته.
حق با شماست. این ظرافت زبان دیپلماسی که هم بتونه ناراضیانی رو که در داخل کشور با دولت سر مخالفت دارن، حتی حضور آقای ظریف رو در کنفرانس دوحه نمیپسندند یا اظهارات قبلی او رو در کنفرانس امنیتی مشابهی در مونیخ مورد حمله قرار دادن، رو راضی بکنه، ساکت بکنه و ضمناً اعلام آمادگی نسبی برای گفتگو بکنه به صورت مشهود. البته آقای ظریف میدونه که دولت کنونی آمریکا مناسباتی کاملا متفاوت با دولت گذشته آمریکا داره و اگر حالا بخواد پای میز مذاکره با آقای پومپیو بشینه، شرایط مذاکره کاملا متفاوت با مذاکراتی است که ایشون با آقای جان کری داشت و این موضوع رو به صورت روشن در اظهارات امروزش آقای ظریف مطرح کرد و نشون داد.
آقای ظریف از تغییر سیاست صحبت کرده، منظورش ظاهرا تغییر سیاست آمریکاست، در حالی که به هر حال دو مسئله مورد مناقشه بین تهران و واشنگتن برنامه موشکی ایران هست و از طرفی نقش ایران در منطقه، اونچه که آمریکا دخالت نظامی ایران در کشورهای منطقه توصیف میکنه. این صحبت آقای ظریف تا چه حد میتونه محقق بشه؟ در حقیقت تغییر سیاست آمریکا یا آمریکا از شرایطش کوتاه خواهد آمد؟
البته آقای ظریف امروز در بخشی از صحبتاش اتهام مداخله در منطقه و تحویل موشک به حوثی‌های یمن رو انکار کرد. مسئله‌ای که چند روز قبل در جلسه‌ای که آقای پومپیو در شورای امنیت برگزار شد، شواهدی دال بر اثبات مداخلات ایران در منطقه و همینطور تحویل موشک‌هایی به حوثی‌ها رو عرضه کرد و این جلسه شاید فرصتی بود برای آقای ظریف تا پاسخگوی اتهاماتی باشه که آقای پومپیو به جمهوری اسلامی وارد کرده بود. ولی حقیقتی که امروز آقای ظریف به زبان آورد دشواری‌های مالی و اقتصادی حکومت ایران هست، دشواری‌هایی که در نتیجه اعمال تحریم‌ها. این نگرانی عمده حکومت و آقای ظریف و البته اعلام می‌کنه که در نتیجه اعمال این فشارها ما سیاستمون تغییر نمی‌کنه. ولی در گذشته جمهوری اسلامی نشون داده هر موقع فشارها به انتها میرسه در جای جمهوری اسلامی آماده همکاری میشه.
اما آقای تقی‌زاده، همچنان ما دیدیم که محمد جواد ظریف در این سخنان از برنامه موشکی ایران دفاع کرد، گفت که این برنامه جنبه دفاعی داره برای ایران و به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست. بنابراین با این روی کرد شما چقدر فکر میکنید که بشه امیدی داشت برای اینکه جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره با آمریکا بشینه؟
فارغ از دید واقعی که آقای ظریف به ظرفیت موشکی داره، حالا در نتیجه اعمال فشارهای خارجی نزدیکتر شده نگاه او به نگاه دست راستی ها. بنابراین خودش رو ناگزیر میبینه از دفاع از آزمایش‌های موشکی و ظرفیت موشکی. اون چی که امروز میگه شکل به ظاهر و رسمی سیاست خارجی ایرانه و توجیه این که قطعنامه 2231 نافی آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی نیست.
اما در قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیه شده به ایران که آزمایش‌های موشکی رو انجام نده. اما برگردیم به نقش ایران در منطقه خاورمیانه، موضوعی که یکی از موارد چالش هست میان تهران و واشنگتن. آقای ظریف در پاسخ به سوالی درباره این موضوع گفت ما هر جایی که نیروی نظامی یا مستشار نظامی داریم به درخواست خود این کشور بوده. ادامه این رویه روابط تهران واشنگتن رو به کجا میبره؟
قضیه این است که جمهوری اسلامی حضور خودش در منطقه توجیه میکنه و میگه ما به عنوان یک مدعی قدرت منطقه‌ای صاحب حق هستیم، چیزی که هم در منطقه به چالش کشیده شده و هم با مخالفت آمریکا رو.
خب بنابراین به نظر میاد که سیاست ایران در این موضوع تغییری نکرده، درسته؟
به نظر نمیرسه که حداقل سیاست رسمی ایران در این وضعیت تغییری کرده. دوستی که آقای ظریف هم سعی کرد به اون تاکید بکنه که ما در مقابل اعمال فشار تسلیم نمیشیم، ولی فقط زمان ثابت خواهد کرد که آیا حرف او درست است یا یک بار دیگه هم نرمش قهرمانانه جمهوری اسلامی نشون خواهد داد.
تحلیل رضا تقی‌زاده رو شنیدیم از سخنان محمد جواد ظریف در نشست دوحه در روز شنبه. و شورای ملی مقاومت ایران روز شنبه چندین گردهمایی ویدئویی در اروپا، استرالیا و آمریکای شمالی را به طور همزمان برگزار کرد. هدف از این گردهمایی‌ها اتخاذ سیاستی قاطع اعلام شد علیه آنچه صدور تروریسم و افزایش نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران خوانده شده. گردهمایی اصلی در این میان در تیرانا، پایتخت آلبانی و محل استقرار اعضای اصلی سازمان مجاهدین خلق برگزار شد. همکارم مرداد میردامادی گزارشی دارد در این باره.
گردهمایی ویدئویی جوامع ایرانی بنابر گزارش شورای ملی مقاومت همزمان در 42 شهر اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار شد. جلسه اصلی روز شنبه در تیرانا بود که جدای از تبلیغاتی که در مورد فعالیت‌های مجاهدین خلق در داخل ایران داشت، از چند چهره سیاسی سابق و نیز فعال اروپایی آمریکایی نیز دعوت کرده بود تا درباره موضوع گردهمایی، یعنی اتخاذ سیاستی قاطع علیه صدور تروریسم و افزایش نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران سخنرانی کنند. از جمله این شرکت کنندگان عضو سابق کنگره آمریکا پاتریک کندی بود که سابقه 16 سال قانونگذاری در ایالات متحده را دارد. وی در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که سیاست قاطع علیه آنچه صدور تروریسم و افزایش نقض حقوق بشر از سوی حکومت تهران خوانده می شود باید چه ویژگی هایی داشته باشد گفت:
خوشبختانه امروز سختگیری بر حکومت ایران فراگیر شده. پیشترین واهمه وجود داشت که کشورهای اروپایی در این مورد همراهی نکنند، اما می‌بینیم شرکت‌های اروپایی همراهی زیادی در این باره کردند. با این سختگیری‌ها اعتراض‌های داخلی افزایش پیدا می‌کنه و نارضایتی‌ها و سرکوب آن از سوی حکومت در برابر چشمان ناظر جامعه جهانی قرار خواهد گرفت و این فشارها رو افزایش خواهد داد.
اما سیاست تحریم اگر مثمر ثمر بوده، چرا حکومت تهران همچنان آنچه صدور تروریست خوانده می شود را دنبال می کند؟ پاتریک کندی:
این امر عجیبی است که حکومت ایران به رغم سختی مردمش همچنان اصرار دارد که گروه‌های تندرو همچون حزب الله را مسلح کند و اقدام‌های تروریستی علیه گروه‌های مخالف خود در داخل اروپا را دنبال کند. با این کار کشور ایران هم از هم می‌پاشد. آنها باید به مردم خود بپردازند.
این عضو سابق کنگره آمریکا شورای ملی مقاومت مجاهدین خلق را سازمانی مناسب برای رهبری گروه‌های معترض خواند، در حالی که برخی از مخالفان جمهوری اسلامی سابقه این سازمان در همکاری با حکومت صدام حسین در عراق را در تعارض با نقش رهبری ملی آنان می‌دانند. گروهی دیگر از جمله رضا پهلوی در مورد توافق و اتحاد این شورا با روندها و گروه‌های دموکراتیک ابراز تردید کردند. پاتریک کندی در این باره معتقد است:
واقعا برای کار مبارزه به سازماندهی احتیاجه. من این سازماندهی رو در پاریس و اینجا در آلبانی دیدم. ساختمان‌های بسیاری که به تولید برنامه‌های تلویزیونی و ساختن محتوا برای رسانه‌های اجتماعی اختصاص یافته. همه اینها کارهای فوق‌العاده‌ای که به شکل‌گیری یک اتاق فرمان مؤثر انجام میده. هر اقدامی برای تغییر دموکراتیک و سرنگونی حکومت روحانیون به این اتاق فرمان نیاز داره. Democratic change. It needs to have a back
room, and NCRI has put that together. در گرد همایی شورای مقاومت ملی در تیرانا که عصر شنبه برگزار شد، مریم رجوی تنها سخنران فارسی زبان بود که در سخنان خود اظهار داشت تروریسم راهبرد حکومت ایران برای مقابله با سرنگونی است و همه سران حکومت در آن دست دارند. حکومت ایران از دهه 60 شمسی با آغاز مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین خلق و کشتن نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی این گروه را گروهی تروریستی توصیف کرده است. در این سالها هزاران نفر از وابستگان سازمان از جمله در اعدامهای گروهی تابستان سال 67 کشته و ده‌ها هزار نفر نیز زندانی شدند.
گزارش بود از همکارم مهرداد میردامادی درباره گرد همایی های ویدئویی همزمان شورای ملی مقاومت ایران. و نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به دادستانی تهران اعلام کرد که با وجود نیاز به پزشک متخصص از مدت‌ها پیش برای درمان به خارج از زندان اعزام نمی‌شود. این فعال حقوق بشر به اتهام‌های امنیتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام به 16 سال زندان محکوم شده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس، و از او درباره وضعیت خانم محمدی پرسیدم.
اصل کلی وجود داره. قوه قضاییه ایران تفکیر کردن متهمین وظیفه خودش میدانه، رسیدگی به وضع جسم و روحی متهم و محکوم رو به اصطلاح تبدیل به امتیاز میکنه. این حتی با آیین‌نامه سازمان زندان هم هماهنگی نداره. یه مسئله دیگه، نرگس بیماری هایی که گرفته داخل زندان بوده، یعنی بیماری فلج عضلانی، تشنج، همچنین استرسایی که توش هست. خب این بیماری که داخل زندان گرفته و غیر از اون قوه قضاییه حتی برای برخی از بستری شدن ها اصلا پول هم از زندانی میگیره، ولی در اعزام تعلل میکنه یا این تبدیل به امتیاز میکنه. نرگس به خاطر آمبولی روی بیماری بسیار خطرناک است و همچنین بیماری تشنج عضلانی و فلج عضلانی نیاز به مراقبت مستقیم داره. خواسته اصلی نرگس اینه لااقل اجازه بدن بستری بشه تا دوباره تحت درمان قرار بگیره.
آقای رحمانی، خانم محمدی در بخشی از نامش به دادستان تهران نوشته که امیدی نداره به رعایت انصاف و عدالت از سوی سیستم قضایی کشور. با توجه به این موضوع پس چرا خانم محمدی این نامه رو نوشته؟
ببینید، واقعیت این است که باید اعتراض کرد. یه فعال حقوق بشر و فعال مدنی خودش باید صداشو بلند کنه دیگه. این اعلامی که من امیدی ندارم در حقیقت یه نوع فشار هم هست و یه نوع به صلاح فراخواندن در این نامه سرگشادم هست به نهادهای دیگه هم نوشته شده و همچنین به بخشی از افکار عمومی. خلاصه این افکار عمومی باید برگرده، یه جا صداش به صلاح بیرون بیاد دیگه.
آقای رحمانی، خانم محمدی در بخش دیگری از نامه خودشون پرونده هایی رو که درباره ایشون مطرح هست ساختگی توصیف کردن و احکامی رو که برای ایشون صادر شده ناعادلانه خوندن. بفرمایید دلایل خانم محمدی رو برای این موضوع.
مخالفت با لغو اعدام تدریجی که خودشان اومدن اعدام مواد مخدر لغو کردن، برای اون باید به یک نفر 10 سال زندان بدن. یا کسی که اعتراض کرده به اسید پاچی به روی زنان، این اعتراض آیا اعتراض غلطی بوده؟ یا تغییر برخی از قوانین تو جامعه ایران هم مطالبه است، یا مخالفت با حجاب اجباری. تلاش نرگس هم تغییر برخی از قانون ها، تغییر برخی رفتارها بوده به نفع حقوق بشر. خود به خود هر کس در جای نرگس باشه خودش رو به بیگناه قلمداد میکنه. منتها این مسئله باید در نظر بگیریم. برخی چیزایی که دیروز نرگس گفته، امروز حکومت به فشار یه چیزهاش عقب نشسته. خب این که جرم نبوده و در حقیقت یک نوع فعال حقوق بشر، فعال مدنی خواستار تغییر قوانین به نفع حقوق بشره، تغییر رفتارها به نفع حقوق بشره. این یه چیزیست که خب یه فعال حقوق بشر عملا با یک تکرار میکنه که در حق من و در حق پرونده من ظلم شده و امثال نرگس. البته فقط نرگس این.
آقای رحمانی، تکلیف آخرین پرونده خانم محمدی که در اون به 16 سال زندان محکوم شدن چی شد؟ اعتراضی زدن؟ درخواست اعاده دادرسی دادن؟ اگر دادن به کجا رسید؟
ببینید، وکیل اعتراض کردن. شعبه دیوان اگر اشتباه نکنم قبول کرده که باید حقوق تجمیع بشه. منتها این تجمیع باید قاضی پرونده که معمولا تحت فشار وزارت اطلاعات هم قبول بکنه. با تجمیع حکم نرگس شامل آزادی مشروط میشه. یعنی حکم نرگس میشه 5 سال که 4 سالش کشیده باید آزاد بشه. منتها هنوز انتظار هست که قاضی پرونده به مسئله توجه کنه. که قاضی پرونده با این فشارهای امنیتی و از یک طرف دیگه چقدر افکار عمومی، درخواست نهادها و امثاله میتواند به اینکه قاضی وادار بشه و یا قبول کنه تجمیع حکم منجر بشه. ظاهرا تغییر خاصی نگرفته ولی به قانون مصوب خودشون هم عمل نمیکنه.
توضیحات تقی رحمانی بود، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت این فعال حقوق بشر زندانی. و در اینجا نوبت میرسه به صدای خوب شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. چند پیام تلفنی رو بشنویم.
کنگره امریکا به جای محکوم کردن عربستان سعودی به خاطر قتل جمال خاشقچی، حکومت و رژیم ایران رو محکوم بکنه به خاطر قتل فجیع و تدریجی وحید صیادی نصیری در زندان. ما تعداد زیادی وحید صیادی نصیری در زندان داریم، همکنون در اعتصاب قضا و مرگ تدریجی به سر میبرم. مثل قهرمان دکتر فرهاد میسمی، ما از این افراد زیاد داریم توی زندان ها.
ظریف معمار برجام، با روی کار آمدن دونالد ترامپ کاراییش رو به افول بوده و کارنامه ایشون برای جمهوری اسلامی ایران تا بدین لحظه قابل قبول بوده و اگر هم فواید برجام برای ایران حاصل نشه، به نظر من بازم ظریف بازیگر اصلی خواهد بود برای جمهوری اسلامی.
اگر روحانیون ایران متوجه این مهم بودن که حقیقت تا ابد پنهان میماند، دست از کشور گشایی میکشیدند و این همه کشتار نمیکردند. متاسفانه اینطور نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های تلفنی چند تا از شنونده های خوبمون رو شنیدیم که الزاماً بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست، اما علاوه بر پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، شما میتونید پیام های صوتی خودتون رو روی تلگرام برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. اونجا میتونید ضبط کنید برای ما بفرستید تا از رادیو فردا با صدای خودتون پخش بشه. در ادامه هشدارهای مقام‌های مختلف ایران در سال‌های گذشته نسبت به قاچاق خاک کشور، یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تداوم این روند خبر داد. علی مریدی، مدیر دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، گفته که خاک‌های مراتع و مزارع به ویژه از استان‌های جنوبی از جمله استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات و قطر قاچاق می‌شود. همکارم نوشین سید حسینی با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن تهران، در این باره گفتگویی کرده که میشنویم.
کلمه قاچاق برای حمل و نقل پنهانی برخی از مواد انجام میشه، نه برای اون چیزی که روز روشن علنن در مملکت ما انجام میشه. یعنی بنده خودم ناظر و شاهد بودم در منطقه بین شهر نوبندیان و چابهار 7 ایستگاه وجود داره که هر ایستگاهی مرکب از کارگاه‌هایی است که 20 تا 30 تا کامیون داره، 5 تا 6 تا بولدوزر و لودر، و خاک رو میتراشه، میریزه داخل کامیون‌ها، کامیون‌ها این رو میبرن بندر، داخل لنج میریزن، لنج هم برمی‌داره میبره اینها رو به خدا میدونه کجا. اسم این رو که در این حجم در روز روشن با آگاهی مقامات انجام میگیره بنده قاچاق نمیذاره.
به نظر شما چه دستگاهی مسئول، اگه بشه اسمشو گذاشت، صادرات خاک ایران به خارج از کشور هست؟
چون در دولت عزیز ما طبقات مختلف صدور فرمان وجود داره، ما فکر میکنیم که در طبقات خیلی بالا این تصمیم گیری انجام شده.
با توجه به این که به گفته رئیس انجمن علوم خاک ایران فرسایش سالانه 2 میلیارد تن خاک در ایران وجود داره، به این ترتیب پیامد این فرسایش به علاوه صادرات خاک ایران چه خواهد بود؟
من اسمشو میذارم خیانت، و پیامدش به طور قطع از بین رفتن زمین‌های کشاورزی، پر شدن چشمه‌ها و نیز منحرف شدن مسیر رودخانه هاست. ملاحظه فرمایید در منطقه‌ای که عرض کردم، یعنی بین نوبندیان و چابهار، زمین‌های کشاورزی وجود داره، رودخانه‌هایی وجود داره که با برداشت خاک کشاورزی که فقط 30 سانتی متر عمق داره و مملو و از موجوداتی است که به رشد گیاهان کمک میکنه، با برداشتن اون ما به یک لایه سخت به نام مار میرسیم. این یه نوع سنگ شبیه سنگ خارا که به هیچ دردی برای دامپروری و یا کشاورزی نمیخوره. از این نظر بنده عرض میکنم خیانت که یه مملکت به آب و خاکش شناخته میشه. آب رو ما با سیاست‌های نابجا از بین بردیم، خاکش رو هم قاچاق میکنیم.
آیا خاک خاصی از ایران صادر میشه یا اینکه نه هر نوع خاکی جزء خاک صادراتی هستش؟
آنچه که من دیدم در منطقه که عرض کردم این خاک کشاورزی هست، اما بنده شنیدم در برخی از استانها مانند مثلا استان فارس هم ما صدور خاک معدنی رو داریم. اینها خاک هایی هستن که حاوی برخی از مواد معدنی مثلا مانند پتاسیم، سدیم، آهن، مس و غیره هستن. اون رو بنده به چشم خودم ندیدم، ولی دوستان و همکاران من گفتن که در برخی از استانهای ایران اون نوع خاک هم صادر میشه متاسفانه.
تأثیرش روی محیط زیست چه هستش؟
خاک کشاورزی رو از بین میبره، یعنی حتی کوچکترین عملیات کشاورزی و یا دامپروری نمیشه انجام میشه. از طرفی مسیر رودخانه ها رو تغییر میده، یعنی اگر پس فردا یک سیلابی را بیفته که در اون منطقه بسیار بسیار معمول هست، این سیلاب به جای اینکه در داخل مسیر رودخانه تیه طریق بکنه میافته تو زمین های کشاورزی مردم، و اون 2 میلیارد متر مکعب خاکی که ما در اثر فرسایش در سال دست میدیم میشه 2.5 و 3 میلیارد متر مکعب.
توضیحات اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، رو شنیدید درباره قاچاق خاک در ایران. و سرخط چند خبر مهم. وزیر خارجه ایران در نشست بین المللی دوحه در قطر ایران را استاد هنر دور زدن تحریم ها معرفی کرد که می تواند این هنر را به دیگران آموزش دهد. پیام درفشان وکیل مدافع نسرین ستوده وکیل زندانی از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای امنیت برای موکلش خبر داد. پرویز فتاحی رئیس کمیته امداد امام در ایران اعلام کرد مراجعات مردم به این کمیته در ماه‌های گذشته 50% بیشتر شده است. خبرگزاری ایرنا اعلام کرد یک نویسنده ایرانی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام زنای به عنف به اعدام محکوم شده است، اما این خبرگزاری به هویت فرد متهم اشاره‌ای نکرده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید بررسی اصلاح قانون پولشویی کشور که از روز شنبه در این مجمع آغاز شده احتمالاً تا 1 یا 2 جلسه دیگر نیز ادامه خواهد داشت. در پنجمین شنبه اعتراضی در فرانسه پلیس این کشور اعلام کرد بیش از 100 نفر را در اعتراضهای خیابانی دستگیر کرده است. استرالیا روز شنبه رسما اعلام کرد که غرب بیت المقدس یا اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت. ساعت 30 بامداد هست. خوش آمدید به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس نیم فصل اول خود را با پیشتازی سپاهان اصفهان پایان داد. پدیده مشهد و پرسپولیس دوم و سوم. سپاهان روز شنبه در اهواز در مقابل تیم ته جدولی استقلال خوزستان 1-1 مساوی کرد و با 31 امتیاز در سطح جدول قرار گرفت. در حال حاضر پس از 15 مسابقه در پایان نیم فصل، سه تیم سپاهان، پدیده و پرسپولیس 31 امتیازی و با گل شماری اول تا سومند. تراکتورسازی و استقلال به ترتیب با 26 و 25 امتیاز چهارم و پنجم. پارس جنوبی جم 19 امتیاز ششم. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تعطیلات نیم فصل خود را که با جام ملت‌های آسیا نیز تقارن دارد، از امروز به مدت 40 روز آغاز خواهد کرد. اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا امروز یک شنبه از سوی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی اعلام خواهد شد. تیم ملی فردا دوشنبه برای یک اردوی 2 هفته‌ای عازم قطر خواهد شد تا پیش از جام ملت‌های آسیا به گفته امیر حسین حسینی سخنگوی تیم ملی 3 بازی تدارکاتی در قطر برگزار کند.
3 بازی هست، بازی با لبنان، فلسطین و در نهایت بازی با قطر هست که بازی قطر 10 هست و بقیه بازی هم در حال هماهنگیش هستیم. روزهاش رو که نهایی بکنیم و انشالله 3 بازی رو انجام بدیم. ضمن اینکه 12 دی ماه تیم ملی مستقیما از دوحه به سمت ابوظبی میره
و 5 روز بعد یعنی 17 دی ماه هم جام ملت‌های آسیا آغاز خواهد شد. جامی که از بعد از انقلاب دور از دسترس ایران مانده و تیم ملی ایران موفق به کسب قهرمانی در این مسابقات نشده. حریفان ایران در دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی عبارتند از یمن، ویتنام و عراق. در آخرین مرحله مسابقات تکواندو گرند سلم سال 2018 در چین از 2 نماینده ایران یکی فینالیست شد و یکی به رده‌بندی رسید. سجاد مردانی امروز در وزن به اضافه 80 کیلو با حریفی از کره جنوبی برای مقام قهرمانی و جایزه 49,000 دلاری مسابقات پیکار دارد. در وزن 58 کیلو نیز آرمین هادیپور برای کسب مقام سوم و جایزه 5,000 دلاری روی شیابچانگ می رود تا او هم با حریفی از کره جنوبی روبرو شود. این دو تکواندوکای ایران با اقدام شخصی خود در گرند سلم چین شرکت کردند. و در مسابقات فوتبال باشگاه‌های جهان تیم کاشیما آنتلرز ژاپن نماینده آسیا با پیروزی 3-2 مقابل گوادالاخارای مکزیک به نیمه نهایی رسید تا با رئال مادرید قهرمان باشگاه‌های اروپا روبرو شود. بازی دیگر نیمه نهایی میان ریور پلاته آرژانتین قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی و العین از امارات متحده عربی میزبان مسابقات برگزار می شود. العین با پیروزی بر تیم اسپرانس تونس قهرمان باشگاه‌های آفریقا به نیمه نهایی رسیده.
بعد از خبرهای ورزشی نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. برنامه دیدگاه ها. حسر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه رهبر اعتراض های سال 88 پایان خواهد یافت یا نه؟ همکارم امیر مصدق کاتوزیان این پرسش رو با چهار میهمان برنامه این هفته در میان گذاشته. اما پیش از اون من مهتاب وحیدیراد از اینکه همچنان با رادیو فردا همراهید ازتون سپاسگزارم و براتون شب خوش و آرومی رو آرزو میکنم. در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تازه ترین گفته ها درباره وضعیت بازداشت خانگی یا حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراض های سال 88 به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری آن سال را روز دوشنبه گذشته مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای مجلس، بر زبان آورد. این عضو جبهه پایداری گفت تا زمانی که حصر شدگان عذرخواهی نکنند از نظام هم توقعی نمیتوان داشت. یک روز پیش از این گفته ها هم حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، گفته بود رفع حصر به طور مطلق انجام نشده است، اما به گفته او شرایط حصر تغییر کرده است. افسوده بود آنچه دولت و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی باید میکرده کردند و پس از برخی به برآورد او تسهیل ها و گشایش ها تا برداشتن حصر، به توصیف حسام الدین آشنا، یک پوسته باقی مانده است. این گفته های مسئولان جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته چه چیزی را درباره احتمال ادامه یا پایان بازداشت خانگی سه رهبر اعتراض های سال 88 معروف به جنبش سبز نشان می دهد؟ حامیان رفع حصر چه می کنند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌های اصلی از چهار میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی در مشهد، اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس، احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم، و حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله سید کاظم شریعت مداری و فعال سیاسی مخالف نظام در هامبورگ. آقای جوادی حصار، تازه ترین حرف ها درباره حصر رهبران معترضان سال 1388 روز 19 آذر از زبان مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای مجلس، بیان شده که رفع حصر رو منوط کرده به عذرخواهی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد، و افسوده که بعضی از اصلاح طلبان که به گفته او کاسب حصر هستند با وادار کردن آقای کروبی به نوشتن نامه‌ای که در اون رهبر و مسئول وضعیت امروز دونسته و خواستار اصلاحات ساختاری شده بود، مانع رفع حصر شدن. با این گفته ها برداشت شما از وضعیت حصر آقای کروبی و همچنین آقای موسوی و خانم رهنورد چیه؟
مجموعه منتقدین و مخالفین آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد، در حقیقت مخالفان جنبش سبز، هزینه حصر رو پرداختن در گذشته. الان برای رفع حصر دنبال امتیاز میگردن که آقا اینا معذرت خواهی کنن، اینا باید محاکمه بشن و امثال اینها. وقتی که سران جنبش سبز رسما اعلام کردن ما آماده ایم در یه دادگاه صالح و منصف محاکمه بشیم و هر حکمی هم که دادگاه عمومی و قاضی مناسب این دادگاه بده ما میپذیریم، حتی آقای کریم گفت من اعتراضم نمی کنم، در حقیقت هر بعد ازشون خارج شده. الان دوباره اینن که اگر رفتارهای جدید مثل نام نوشتن آقای کروبی نبود، حس ممکن بود اتفاق بیفته. همونطور که آقای حسین آقای کروبی گفتن، اگر قرار بود نامهای آقای کروبی ملاک ادامه حس باشه، آقای میرحسین موسوی نامه ننوشتن از حس، خانم رهنورد هم همینطور، پس باید اونها استثناء میشدن و رها میشدن. اما اینجوری نیست. من همونطور که عرض کردم، اونها هزینه هاشو پرداخت کردن، الان دنبال امتیازاتی هستن که بتوانن از ماجرای حس به دست بیارن، و من تصور نمی کنم که آقای کروبی و آقای موسوی حاضر باشن امتیازی بدن.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای امیر ارجمند، یک روز قبل از اظهار نظر آقای ذوالنوری، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهوری، در جمع دانشجویان در دانشگاه تهران گفت به رغم حصر شرایط حصر تغییر کرده، دولت و رئیس جمهور به گفته او آنچه باید میکرده کرده، و با اشاره به بعضی تحصیل ها و گشایش ها به توصیف او آقای آشنا پیش بینی کرده که تا برداشتن حصر فقط یک پوسته باقی مونده به گفته او. آیا این گفته ها با اطلاعاتی که از ایران به شما میرسه و مشاهدات خودتون وفق میکنه؟
قطعا اینطور نیست. باعث تاسف و تعجبه که فرضی من با آنند آقای آشنا که انشالله با مسائل آشنا باشند چنین اظهاراتی رو بکنن. اظهارات مسئولیت اخلاقی برای ایشون داره، هست فقط پوسته ازش باقی مونده، یعنی چه اتفاقی افتاده، اون سا که رئیس جمهور میتوانسته انجام بده چه بوده، گفتن یک گزارش روشن شفافی رو به افکار عمومی ارائه بدن تا افکار عمومی قضاوت بکنی که آقا آیا رئیس جمهور آنچه را که میتوانسته انجام داده یا انجام نداده، آیا رئیس جمهور به قولی که انجام دادن وفا نکردن. و البته مسئله تنها هم در جد اختیاریشون نیست، تصمیم‌گیری در رابطه با این مسئله در اختیار رهبر جمهوری اسلامی هست، ولی یک گشایش‌های صورت گرفته، مثلا خانواده توانند به صورت مرتب و با محدودیت کمتر به ملاقات محصورین برن، اما همچنان مثلا تا اونجا که با آقای مهندس موسوی مربوط هست و خانم رهنورد، زیر زمین، پشت بام، تأسیسات، کلیدهای در خانه همه در اختیار آقایون هست و هر زمان بخوان هر چیزی میتونن قطع کنن. بعضی از ویدیوها به صورت آشکار داره رصد میکنه زندگیشون و بعضی به صورت غیر آشکار، و نمیفهمم که منظور از پوسته یعنی چی، یعنی که اینا نتونن با بیرون تماس بگیرن، نتونن با هر کسی میخوان صحبت بکنن، موضوعی سیاسی بکنن، زندگی عادی داشته باشن. این که میشه همه ماجرا، میشه اون هسته سخت و قسمت فرده ماجرا.
آقای امیر ارجمند، خیلی کوتاه، امتیازی که آقای جوادی اسار صحبتش رو کردن که اصولگراها میخوان، مخالفان رفع حصر میخوان، آیا چون این چیزی در حدی که به محصورین لطمه این نزنه قابل اعطا به اون طرف هست یا نیست؟
چه امتیازی؟ ببینید البته حرفای آقای زنوبی اینها خیلی نباید به اشتنا کرد، چون اینها خیلی هم واقعا اطلاعات کافی ندارن و در یک بازی این صحبت های رو میکنن، و اینا که چه زمانی محصورین میخواستن و آماده عذرخواهی بودن که یه دیگه که کاسب هر تلقی شدن ما نشون شدن، کاسب هستن هایی هستن که نارادن هنوز در حد نگرد داشتن و قصدن و یکی نه آقای موسوی، نه آقای کربی و نه خانه در نبر حاضر به عقب نشین از موازه شون نیستن. اونها یک موازه قانونی با حدود داشتن و ازش عقب نشین نمی کنن.
ممنون آقای امیر ارجمند. آقای منتظری، با توجه به تجربه شما از نوبت ها و سالهای طولانی حصر پدرتون آیت الله حسین علی منتظری، از گفته های مسئولانی مثل مجتبی زنوری یا حسام الدین آشنا چه نتیجه‌ای درباره وضعیت حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد میگیرید؟
بله، این گفته ها نشونه اینه که میخوان به حصر ادامه بدن اون حضرات و گناهش هم بندازن گردن خود محصورین که اگر این کار نمیکردن چی میشد و اگر همکاری میکردن زودتر انجام میشد. با اینکه این کاملا مشخصه این حصر هیچ وجه قانونی نداره، یک مجازات بدون محاکمه است، بر فرض جرمی انجام شده باشه باید اون مجرم یا متهم بتونه از خودش دفاع کنه و با هیچ قانونی سازگار نیست. و الان هم واقعا اون کسایی که بانی این شدن و الان این حس رو ادامه میدن بدونن که شکست خوردن، یعنی اون رهبرانی که وظیفه‌شون هدایت جامعه است الان در واقع یک بداخلاقی رو و یک کینه‌توزی رو به مردم در واقع تعلیم میدن، یعنی به مردم میگن که اگر خسارتی برفرض بهتون رسید خودتون قضاوت کنید، خودتون حکم کنید و خودتون حکم رو اجرا کنید. جرمی اتفاق افتاده چرا در یک دادگاهی که خود اون آقایون اومدن قبول کردن بررسی نشه و تا حالا در واقع اون حضراتی که اومدن این حس رو به وجود آوردن شکست خوردن و ما نمیخوایم اینجور بشه، یعنی اونها هم هموطن ما هستن و دلمون میخواد که اونها هدایت بشن و بیان این ظلم رو برطرف کنن و در کارنامه خودشون این لکه سیاه رو تبدیل به لکه سفید کنن و تبدیل به نور کنن و بیان و نهایتاً با عذرخواهی واقعا از اینها، یعنی کسایی که 7 سال 8 سال زندگی یک کسی رو تباه کردن باید عذرخواهی کنن و این عزیزان رو آزاد کنن، چون اینها جرمی مرتکب نشدن، اینها نظرشون رو گفتن و برفرض کارهایی کردن، راهپیمایی‌هایی رو ترتیب دادن که نص قانون اساسی جمهوری اسلامی به اونها اجازه میده و هیچ لازم نبود از جایی مجوز بگیرن این کارو کنن. صریحاً قانون میگه اگر راهپیمایی بدون حمل سلاح باشه و مخل مبانی اسلامی نباشه اشکالی نداره، بنابراین آقایون و خانم رهنورد جرمی مرتکب نشدن و باید از اونها عذرخواهی بشه.
ممنون. البته مقامات نظام خیلی کمتر از اینها رو هم تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه نظام و توهین به مقدسات چیزایی از این قبیل میدونن آقای منتظری. حالا در ادامه
همین شده که نتیجهش این شده که الان از رفراندوم چرا میترسن حضرات؟ برای اینکه میدونن نظر مردم مخالفه. چرا مخالفه؟ برای اینکه این آزادی ها سلب شده، انگیزه ای باید داشته باشن که مخالفت کنن. خب این انگیزه رو در واقع نظام اومده بهشون داده، هر حرکت سرجویانه و اصلاح طلبانه ای رو گفتن براندازی، بنابراین الان میبینن که مثل اینکه 80% مردم براندازن و هیچ به خودشون اجازه نمیدن که خطر کنن و بیان رفراندوم برگزار کنن.
بسیار خوب، از موضوع خارج نشیم آقای منتظری، ممنون از این پاسخ شما. آقای حسن شریعت، مداری. پدر شما آیت الله سید کاظم شریعت مداری در سال 1365 در حصر درگذشت. در سالهای آغازین انقلاب او مشمول حصر شد و حکومت ایران حتی حاضر نشد برای مداوای بیماری سرطان او در سالهای آخر عمر حصر او را پایان بده، چه برسه به اینکه اجازه خروج او را از کشور بده برای درمان و مداوا. با این تجربه چه تحلیلی دارین از وضعیت حصر سه رهبر معترضان سال 1388؟ آیا چنان که حسین کروبی میگه برنامه‌ای برای رفع حصر نبوده و رفع حصری هم صورت نخواهد گرفت، یا چنان که حسام الدین آشنا میگه تا رفع حصر یک پوسته باقی مونده؟ شرایط رفع حصر به نظر شما؟
بله، من فکر میکنم که اون که در نظام ولایت فقیه مهم هست مطلق کردن اراده ولی فقیه و سادی و جاری کردن اون بر همه جناح‌های حاکمیت و به مجردی که صدای مخالفی چه از درون حاکمیت چه از بیرون اون مثل پدر من بر علیه اراده ولایت فقیه بلند بشه، اون رو اگر هزینه کمی داشت مانند ستاره بهشتی و دیگران میکشن، اگر هزینش زیاد بود از لحاظ اجتماعی زجرکش میکنن، یعنی در حبس نگه میدارن و محکوم به مرگ تدریجی میکنن. در نظام ولایت فقیه وقتی حکم حکومتی پذیرفته میشه، وقتی در شورای امنیت ملی شرکت میکنن و ناظر حبس دیگران میشن و صداشون در نمیاد، در حقیقت این سرنوشت رو بر خودشون پیش خرید کردن. این عزیزان در زندانن و من نمیخوام به گذشته بپردازم، از حقوق مدنی و انسانیشون دفاع میکنم، نه از گذشتهشون نه از پروژه آیندهشون. من از رأی من کوی 88 دفاع میکنم و نه از رئیس جمهوری اینها، و بنابراین معلومه که خب خود کرده را تدبیر نیست. اینها باید به گذشته بپردازند، باید دوستان ما که الان در هست نیستند و به این گروه تعلق دارند این گذشته رو منتقدانه بررسی بکنند. دوران طلایی امام دوران حذف دگراندیشان بود، دوران سرکوب بود، دوران کشتار بود، دوران بدعتی بود که امروز جمهوری اسلامی حاصل اون بدعته و گذار مردم از این جمهوری اسلامی به حدی رسیده که اینها دیگه هزینه‌ای بر نظام نیستن تا نظام هزینه رو داده باشه. و بنابراین آقای خامنه‌ای هم که انسانی لجوج است که همه مقدرات کشور رو در مقابل قدرت‌های بزرگ خارجی به بازی گرفته، خب این لج در داخل چندان هزینه‌ای براش نخواهد داشت. بنابراین من باور نمی‌کنم که اگر ضرورت بزرگ ایجاب نکنه ایشون انسانی باشه که تمکین کنه به اینکه اینها از هست در بیان. متاسفانه
آقای شریعت مداری، خیلی کوتاه، خب اگر اینها که شما گفتید اصلاح طلبان، اعتدالگراها، حامیان موسوی کروبی و رهنورد بیان و این کارهایی که شما میگین بکنن و کل کارنامه انقلاب رو نقد بکنن، سخت‌تر نخواهد شد رفع هست؟ خیلی کوتاه.
من فکر میکنم که پایگاه اجتماعی وسیع پیدا خواهند کرد، دوباره بروز خواهند شد، دوباره مردم به اینها امید پیدا خواهند کرد و این پایگاه اجتماعی همونطور که در تجربیات فراوانی دیده شده خیلی تأثیر میگذاره و ممکنه اثر داشته باشه.
بریم سراغ آقای جوادی اسار. آقای جوادی اسار، از بیانیه 18 آذر چهارمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران که بگذاریم که خواستار رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شده و رفع محدودیت از محمد خاتمی، قبل از اون گفته روز 21 فروردین محمد خاتمی رو داشتیم در نشست باران که از نظر نظام و رهبر به حمایت از رفع حصر سخن به میان آورد، اون موقع از حسن روحانی خواست برای حل مسئله پیش قدم بشه. اما جدا از اینها چیز زیادی از زبان حامیان رهبران معترضان سال 88 شنیده نمیشه آقای جوادی اسار. حالا در ایران میشه گفت مثلا محدودیت هایی هست، اما خیابان های خارج کشور که در زمان اعتراض های 88 تا 89 خالی نبود از حامیان رفع حصر، دلیل نبود و بروز حضور چشمگیر حمایت کنندگان در شبکه های اجتماعی چیه؟ در این خیابان ها چیه به نظر شما؟
به نظر من یه دلیل عمدش قطع امید کلی‌تر یا یک نوع گرفتاری گسترده‌تری در متن جامعه ایرانی وجود داره و فضای عمومی در عرصه بین‌المللی به سمتی هدایت شده در مورد دولت که دیگه امیدی به این که این دولت بتواند به این مسئله بپردازد و این مشکل رو حل کنه تقریبا دیده نمیشه و افراد انگیزه لازم برای انجام این عمل رو دیگه ندارن و تقریبا معتقدن که دولت از این کار ناتوانه یا انگیزه برای انجام این کار نداره، لذا این مطالبه رو از دولت ندارن. جنبش سبز خودش الان در کشور به حاشیه رفته، یعنی تمام اون مطالبات جنبش سبز و شعارها و برنامه‌هایی که در جنبش سبز مطرح بود اونها دیگه الان توی کشور تو اولویت نیستن. الان حفظ سرمایه ملی، ایجاد تعادل بین سرمایه و دلار و ارزهای خارجی و بازتولید رونق اقتصادی و توان اجتماعی احزاب و جمعیت‌ها، اینا الان تو اولویت قرار گرفته. و اصلا دیگه امیدی به این که این دولت بخواد این کارا رو انجام بده به نظر من تو دستور کار نیست. دولت آقای روحانی هم الان تو شرایطی که هست پرداختن به حذف و مسئله حذف براش تو اولویت اول نیست، چون الان بحث بقا و عدم بقای خود دولت مطرحه. پیشنهاد دولت جایگزین و دولت در سایه رهبری شد که اونا بیان کشور رو اداره بکنن و آقای روحانی و تیمش برن کنار و رهبری نپذیرفت.
معنی
که به نظر من صورت مسئله اصلا پاک شده.
آقای امیر ارجمند، این سوالی رو که از آقای جوادی اثر کردن میخوام از شما بپرسم.
اجازه بدید من این نکته رو اشاره بکنم. برگشت به گذشته و نقد گذشته کار همه باید باشه، کار یک جریان و یک گروه نیست، کار همه افراد و همه گروه و همه جریان ها و خیلی هم کار خوبی هست و هر کسی هم قطعا و یقینا نکاتی خواهد داشت که باید از اون درس بگیره و خودش نقد بکنه. و مقاومتی که آقای موسوی کروب خانم احمد در این 8 سال کردن نقطه‌ای در تاریخ سیاسی ایران بود و بیش از هر حرکت دیگه توانست به آگاهی بخشی مردم و نقاط ضعفی که در حکمرانی کشور ما از 40 سال پیش بوده تا حالا کمک بکنه. امیدوارم که این مقاومت بتونه که موثر واقع بشه. البته مطالبات جنبش سبز تنها مطالبات سیاسی انتخاباتی نبوده، بخش مهمش مطالبات مربوط به عدالت اجتماعی بوده. اون مطالبات همچنان زنده است و مردم اتفاقا بهش رسیدن. بخش مهمی از صحبتایی که اون زمان شده صحت و حقانیتش مشخص شده. به هر حال هر جنبشی هم فراز و نشیب داره. وقتی جنبش 8 سال طول می‌کشه قطعا به مانند روزهای اول نخواهد بود. و البته یک نکته مهم دیگه، عدم کارآمدی طرفداران جنبش سبز هم میتونه باشه. یعنی ما نتوانستیم اونجوری که باید بشاید این جنبش رو سرپا نگه بداریم، به روزش بکنیم و بارندگیش رو حفظ بکنیم، ولی همچنان به هر حال این مطالبه در نزد مردم وجود داره و اگر که امکانش فراهم بشه قطعا یکی از مطالبات مردم خواهد.
آقای امیر ارجمند، شما به گذشته اشاره کردید که آقای شریعت مداری هم بهش پرداخت. حرفای عفو بین‌الملل در گزارش اخیرش که آقای موسوی به رغم گفتش در اون مصاحبه معروف که اخیراً پخش شد نمیتونه از اعدام‌های سال 1367 بی‌خبر بوده باشه و گفتهاش که هیئت 3 نفره هیئت مرگ نبود و قصد آیت الله خمینی به گفته او کشتار نبود و این حرف دیگه که مجاهدین خلق به دنبال شورش در زندان‌ها بودن در سال 1367 به رغم رد عفو بین‌الملل و خود مجاهدین خلق و دیگر گروهایی که تو زندان بوده تا چقدر موثر بوده در کم شدن اشتیاق مخالفان به فعالیت برای رفع هست؟
این پروژه آلترناتیو سازی در خارج از کشور مستلزم اعتبار کردن آلترناتیوهای اساسی موجود در داخل کشور هست. در رابطه با مسئله اعدام ها قطعا و یقینا آقای مهندس موسوی در هنگام وقوع آغاز ماجرا اطلاع نداشتن. در زمانی که مطلع میشن اعتراض میکنن، پیگیری میکنن و همین پیگیری موجب فروکش کردن روند اعدام ها میشه. در رابطه با اون مصاحبه که شما میگید، نگاه کردن در این مصاحبه توجه به حرفای دو طرف کاملا مشخص هستش که سوال کننده اصلا از ماجرای اعدام های دچمی سوال نمیکنه. سوال خبرنگار این هستش که گزارش اخیر حقوق بشر موجب ناراحتی بخش بزرگی از ایرانیان خارج از کشور هست. آقای موسوی در پی اون توضیحاتی میدن و میگن یکی از مواردی که به ما ایراد شده همین عملیات مرصاد است و بعدا در رابطه با عملیات مرصاد صحبت میکنن. به هر حال این نکته مربوط به اون مصاحبه ای که مربوط به رسانه اتریشی هستش، ما قبلا اعلام کردیم، تاکیدم میکنیم به این هستش که این عمل یک جنایت بود، جنایتی بود که به هیچ وجه نباید در صدر توجیهش باشیم، چه قربانیان رو مقصر بدونیم در اعمال دیگه، در رفتار دیگه، هر موضعی که نسبت به سازمان مجاهدین داشته باشیم. هیچ کدوم از اینها نمیتواند توجیه کننده این جنایتی باشه که لحظه نگی در تاریخ ایران جراحت بزرگی بر جامعه ایرانی قرار گرفته و باید هم قطعا یک هیئت تحقیق بی‌طرف کل ابعاد رسوی کنه و مسئولیت همه رو مشخص کنه. هر کسی هر اندازه مسئولیت بشه مشخص بشه. هیچ باکی نیست از اینکه آقای مهندس موسوی یا ایکس یا ایگر زدن مسئول شناخته بشن در یه حدی. هر کسی اگر مسئولیت بشه انجام بشه. من فکر می‌کنم که اگر این هیئت تحقیق تشکیل بشه خیلی از افرادی که ادعاهای نابجا می‌کنن مشخص میشه و من فکر می‌کنم در حد بسیار زیادی آقای مهندس موسوی از این تحقیق سربلند میگم.
بسیار خوب آقای امیرارجمند. آقای منتظری، وقتی این صحبت ها مطرح شد، گزارش عفو بین‌الملل و اون چه که آقای میرحسین موسوی گفته یا نگفته یا کرده یا نکرده از شما کسب نظر شد و شما گفتید که آقای موسوی دروغ نمیگه، چقدر فکر میکنید که این گفته شما تونست حمایت عده‌ای رو جلب بکنه برای اینکه این اقدام برای رفع حذف رو بهش رو بیارن؟ چون همونطور که گفتم زیاد چیزی نمیبینیم تو شبکه‌های اجتماعی یا تو خیابون‌های خارج کشور دست کم در حمایت از رفع حذف. آیا چنان که آقای حسن شریعت مداری گفتن، اگه یه نقد به گذشته صورت بگیره، این جنب و جوش‌ها بیشتر میشه برای حمایت از رفع حذف و پیدا شدن یه راه حل برای آمدن این رهبران اعتراض اعتراض های سال 88 بیرون از حصر؟
همون چیزی که ما الان مطرح میکنیم در مورد اینکه این حصر ظالمانه است و چرا اجازه دفاع ندادن به این آقایون در یک دادگاه صادقه کنده، او الان هم مطرحه. الان ما آقای موسوی رو در واقع داریم تو شبکه ها عرض میکنم محکوم میکنیم، میگیم چرا اون وقت اظهار نظر نکردن. خب اینو باید در شرایطی باشه که آقای موسوی بتونن جواب بدن. الان ببینید همین اخیراً بعد از تمام این افشاگری ها، بعد از این روشن شدن ها، آقای رئیسی اومده گفته که بله اینا حکم داشتن ولی حکم اجرا نشده بود، اون وقت اجرا شد. چه بسا اون وقت آقای موسوی سراغ، آقای مهندس موسوی سراغ گرفته که چرا اینا اعدام کردید، چنین جوابی داده باشن. و خب این جواب تا بیاد ایشون تحقیق کنه آیا درسته آیا درست نیست. و در جایی هم میگن که حتی وزیر اطلاعات من به من نخست‌وزیر جواب درست نمیده. خب این متأسفانه در جمهوری اسلامی یک همچین حالتی هست، یعنی اون نظامی که فکر میکنید دو تا چهار تا است و خلاصه هر کسی مسئول داره، این نیست. از یک نقبی میزنن، یک افراد درجه چندم نظام میرن به مثلا بیت امام اجازه میگیرن و اون حکمو میگیرن. اگر اون حکم درست باشه که همه اینا مشکوکه، اگه اون حکم درست باشه، چون نه دست خط امام هست و نه در کتابای رسمی صحیفه امام هست و نه اینکه از تلویزیون پخش شده، اگر اون حکم درست باشه، این افراد درجه چندم رفتن نقبی زدن و اجازه گرفتن و این حکمو اجرا کردن. اینکه مسئولین بلند پای خبر نداشته باشن، چنانچه آیت الله منتظری میگن که آقای خامنه‌ای اومد و خبر نداشت و خیلی ناراحت بود، خیلی طبیعیه. اینجا یک نظاممندی به اصطلاح نیست. و من 100% تاکیدم اینه که یک طرفه محکوم نکنیم. همونجور که خودمون میگیم چرا اجازه دفاع ندادن، الانم بیان بگیم بله آقای موسوی اینجور، آقای کروبی اینجور، بدون اینکه اون عزیزان بتونن از خودشون دفاع کنن. چه بسا اگر دفاع کنن یک دفاع قابل قبولی باشه. ولی اینکه در شبکه‌های اجتماعی و مردم حمایت نمی‌کنن، همونجور که آقای جوادی اظهارم گفتن، انقدر مشکلات فراوان هست که چندان نوبت به اون نمی‌رسه. ولی مردم ناراحت هستن. در هر محفلی مطرح میشه همه ناراحتن و غصه میخورن چرا این بنده خدا رو اینقدر طول دادن، اینقدر طول کشید این ادامه حسرشون. و اینها چیز خوبی نیست برای حاکمیت، خوب نیست. این عقده ها جمع بشه خوب نیست. نظرسنجی درستی بتونن بکنن، میدونن که این عقده ها نباید بذارن جمع بشه، باید یه کاری بکنن و این مسئله رو حل کنن تا
بسیار خوب
یه به جاهای دیگه نرسه، یعنی اعتراض ها به جای دیگه نرسه. امیدوارم اینجور بشه.
بسیار خب آقای منتظری. آقای حسن شریعت نداری، آیا فکر کنید چهره هایی مثل شما و تشکل هایی در خارج از کشور به اندازه کافی کار کردن در جهت رفع حصر؟ آیا فکر میکنید که از میزان فعالیتشون کم شده تو این سالها از 88 تا 89 به بعد که این دغدغه رو زنده نگه دارن، یا اینکه فکر میکنید لزومی هم نداره که چنین کاری رو باید کسانی که حصر شده بودن در دهه اول انقلاب بکنن به اون اندازه؟
نه خیر، ببینید، به عنوان یک پروژه سیاسی این که رهبران یک جنبشی در حسن منتفی است. موضوع دفاع از حقوق انسانی اینهاست و به قدری زندانیان، شکنجه شدگان، اعدام شدگان زیادن که فکر میکنم به موضوع هست بیشتر از اون چه هم که باید میرسیدن در خارج از کشور رسیده شده. برای اینکه اگه تقسیم کنیم در بین افرادی که در ایران واقعا از این نظام ظالم رنج میبرند، خب اینها به نسبت از رفاه بیشتری برخوردارن نسبت به کسی که مثلا در زندان قم اعتصاب غذا میکنه و هیچ خبری ازش نیست تا اینکه میمیره. بنابراین من فکر میکنم مسئله این نیست. مسئله اینه که قاتلی رو امام خطاب کردن و امروز از طرف آقای منتظری هم طرفی در اول انقلاب گفت اگر شما امامتون اینه، وای به حال ما که اگر شملتون بر سر کار بیاد. کدوم امام؟ کسی که این همه قتل انجام داده و به قول شما نقب زدن و ازش کشتار بیش از 12-13 هزار جوان رو گرفتن، آیا لایق اینه که پیشوای شیعیانی قرار بگیره که خیلی از اونها از این جنایت ها متنفرن؟ به نظر من این نقداست که باید اساسی باشه. باید این دوستان ما بپذیرن که اون که بر سر ایران و ایرانی آمد مسببش آقای خمینی بود و اینها همکاران درجه یکش بودند و باید جوابگو باشند.
البته در مورد تعداد کسانی که 67 اعدام شدن، ارقام مختلف ارائه میشه، یه لیست بیشتر از 5000 نفره هست، ولی سازمان‌های مخالف و مختلف رقم‌های دیگه‌ای دادن تا همین رقمی که شما گفتین. آقای شریعت نداری، آقای جوادی استار، نکته آخر شما، خیلی کم وقت داریم.
این صحبت‌ها از جنس صحبت آقای شریعت مداری هم، اگرچه می‌تواند در موضوع خودش حرف حقی باشه و قابل شنیدن، در بعضی از شرایط نشتر زدن به زخمی است که ما داریم در دسته درمانش هستیم و در بعضی از شرایط کمکی به حل مشکل نمی‌کنه. در تمام صحبت‌ها آقای شریعت مداری یک کلمه در محکومیت سازمان مجاهدین خلق نشنیدم، ولی همش جریان مقابل سازمان مجاهدین رو
محکوم میکنن. اینجور یک چه باقاضی رفتن مشکل مردم ایران رو حل نمیکنه. گروهای سیاسی ممکنه خودشون تا پرونده درست کنن و بگن آقا ما محکوم کردیم، ما حاکم کردیم، ولی مشکل مردم ایران که رسیدن به یک لیست مسالمت آمیز و توسعه محور هست و حل نمیکنه. نظر من ما باید ماها مسئولیم آقای شریعت مدار در برابر حرفایی که میزنید در برابر ملت ایران. اگر ادامه دعواها رو باعث بشیم هر کدوممون مسئولیم. مقابل
اصاله بیست
چی فرمودین آقای شریعت مداری؟
ما حاضریم با همه بقیه در مقابل یک دادگاه صالح بین المللی بیستیم و به همه این جنایات دست جمعی جواب بدیم.
ممنون آقای شریعت مداری. آقای امیر ارجمند نکته دیگه‌ای دارین شما؟
ببینید مسئله آزادی رفتن جنبه چه مسئله آزادی است که محصور نیست. قطعا زندانیان بسیار جای نجان هستن که دارن شرایط بسیار دشواری تحمل میکنن و ما خواستار آزادی همه اون هستیم. آزادی رهبران جمهوری سبز نشان از یک تعبد در پارادایم سیاسی در ایران خواهد بود و از این نظر هست که حاضر هم یا تصدیرنی معلوم خواهد شد که خوبچانان تصمیم گرفتن نحنی حضرانی در کشور رو تغییر بدن. از این نظر حاضر امنیت هست و حمایت از این اصلا از این نظر بیش از هر چیزی حاضر امنیت جدای از حقوق فردی این سه بزرگوار.
ممنون آقای امیر ارجمند. آقای منتظری اجازه میدین تموم کنیم میز گردو؟
بله خواهش میکنم. من فقط میخواستم تشکر کنم از شما که باعث میشید این مسئله فراموش نشه و تنها راهش هم همینه، یعنی تکرار و تکرار و تکرار خواست رفع هست و خواست اینکه اون حقوق از دست رفته برگرده. من از شما واقعا تشکر میکنم.
با سپاس از شما آقای احمد منتظری، آقای اردشیر امیر ارجمند، آقای حسن شریعت مداری و آقای محمد صادق جوادی سار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.